بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به هومن سیسان خبرها رو بدم. با سلام، قدرت های جهانی از دستیابی به نتیجه نهایی درباره مفاد یک قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی ایران باز ماندند. مقامات اعضای دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بعد از ظهر سه شنبه به مدت یک ساعت در یک کنفرانس تلفنی به مذاکره درباره مفاد نهایی قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران پرداختند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات را مثبت و سازنده خواند و گفت مقامات آمریکایی امیدوارند ظرف چند هفته آینده پیشنویس قطعنامه‌ای برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل تهیه کنند. مقامات ایرانی روز سه‌شنبه از سفر معاون وزیر امور خارجه مصر به تهران برای مذاکره درباره اثرگیری روابط دو کشور خبر داد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران گفت حسین زرار معاون وزیر امور خارجه مصر سه‌شنبه شب وارد تهران می شود و با مقامات وزارت امور خارجه ایران در خصوص روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا طی حکمی محمد باقر ذوالقعد را به سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. هفته گذشته سرتیب پاسدار زلغت از سمت خود به عنوان معاون امنیتی وزارت کشور کنارگیری کرد. وزیر کشور الجزایر روز سه‌شنبه شاخین محلی القاعده را مسئول دو حمله مرگبار در این کشور دانست و گفت رقم رسمی کشتگان در حال حاضر 22 تن است و بیش از 170 نفر نیز مجروح شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت مبنای قانونی برای افزایش تحریم ها علیه ایران وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در حالی که گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا را مثبت قلمداد کرد گفت افزایش چنین اقداماتی میتواند به حل مسائل منطقه‌ای بیانجامد. و نیروهای افغان و ناتو روز سه‌شنبه یک روز پس از بازپسگیری شهر موسی قلعه به پاکسازی این شهر پرداختند.
با سپاس از هومن سیسان. در برنامه مجله خبری امشب تازه ترین اظهارات جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را خواهیم شنید. آزمایش موشک کروز 7 در پاکستان، دعوت دیمیتری مدودوف از پوتین برای پذیرش مقام نخست وزیری روسیه در آینده نزدیک، و چند گزارش دیگر را در برنامه مجله خبری نیمه شب به اطلاع شما خواهیم رساند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران کشوری خطرناک است و باید به جهانیان توضیح دهد که چرا یک برنامه پنهان تسلیحات اتمی را دنبال میکند. پریشهر فرزام گزارش میدهد.
بیش از یک هفته پس از انتشار برآورد اطلاعاتی جدید آمریکا که در آن از جمله گفته می شود ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را در سال 2003 متوقف ساخت، پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه گفت ایران همچنان خطرناک است و در صورت دستیابی به دانش غنی‌سازی اورانیوم حتی خطرناکتر خواهد شد. آقای بوش این نظرها در دیداری با جیورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا ابراز داشت و ضمن نگرانی عمیق نسبت به ایران گفت به اعتقاد او ایران یک برنامه پنهانی برای تولید جنگ افزار اتمی داشت و باید علت آن را برای جهانیان و نیز برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در پی دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا سخن می‌گفت، اظهار داشت او قصد دارد استراتژی ایالات متحده را برای پرزیدنت ناپولیتانو تشریح کند و به بررسی راه‌های همکاری برای جلوگیری از چنین اتفاقی به خاطر صلح جهان بپردازد. آقای بوش همچنین گفت او درباره افغانستان، لبنان، کوزوو و کنفرانس اخیر صلح خاورمیانه در آناپولیس با رئیس جمهوری ایتالیا به بحث پرداخت. پرزیدنت ناپولیتانو نیز با اشاره به آنچه آن را تحولات مهم و نسبتاً مثبت در اوضاع بین‌المللی در چند ماه گذشته نامید گفت ایتالیا در حال حاضر در چندین بحران از جمله در افغانستان و در عراق حضور دارد. وی اظهار داشت ایتالیا و آمریکا نگرانی‌ها و تعهدات مشترکی دارند. آنها می‌خواهند درباره مواضع خود نسبت به تمام مسائل و تهدیدها بحث کنند و نظریات خود را در مورد چگونگی رویارویی موفقیت‌آمیز با تمام تهدیدها از جمله تهدید اتمی شدن ایران با دیگران در میان بگذارند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام و اکنون تارا عاطفی فشرده از مهمترین گزارش‌هایی را که برخی از روزنامه‌های آمریکا درباره ایران منتشر کردند به آگاهی شما می‌رساند.
واشنگتن پست از بررسی قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر می‌دهد و می نویسد پیشنویس قطعنامه جدید که در میان قدرت‌های بزرگ جهان توضیح شده پیشنهاد می‌کند تحریم‌های جدیدی علیه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک بانک عمده ایران وضع شود. همچنین فروش و انتقال اسلحه به ایران مهار شده و زیر نظر قرار گیرد. واشنگتن پست می نویسد پیشنویس که قرار است کارشناسان سیاسی از ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره آن بحث کنند، توصیه می کند دارایی های شرکت ها و افرادی که به مشارکت در برنامه گسترش تسلیحات اتمی ایران و سیستم های پرتاب آنها یا نقض دو قطعنامه قبلی شورای امنیت مصدون هستند مسدود شود. افزون بر این پیشنویس ممنوعیت ورود بسیاری از همین افراد به تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عبور از آنها را پیشنهاد می کند. واشنگتن پست می نویسد پیشنویس سومین قطعنامه تحریم ها هنوز در دست بررسی است اما از دو قطعنامه قبلی گسترده تر است. مقامات چندین کشور گفتند حتی پس از انتشار گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در هفته گذشته هنوز علاقه به اخذ اقدامات تنبیهی جدید علیه ایران زیاد است. نیویورک تایمز با اشاره به گفتگوهای مقامات اسرائیلی با مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می نویسد اسرائیل بر این گمان است که ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه تسلیحات اتمی ایران بیش از حد خوشبینانه است و بر آخرین مرحله تولید اسلحه تمرکز می کند. در گزارش نیویورک تایمز گفته می شود تخمین های اطلاعاتی اسرائیل حاکیست ایران تمام فعالیت های اتمی خود را برای مدتی در سال 2003 متوقف ساخت اما سپس آنها را در سال 2005 از سر گرفت و به غنی‌سازی اورانیوم، تولید موشک های بالستیک و ساختن یک راکتور آب سنگین 40 مگاواتی در عراق که می تواند پلوتونیوم تولید کند شتاب بخشید. نیویورک تایمز می نویسد اسرائیل بر این باور است که ایران به کار بر روی تمامی مراحل ساختن یک بمب اتمی ادامه می دهد. نیویورک تایمز در تفسیر بلندی نیز به ایران و برنامه اتمی آن پرداخته است و می نویسد گزارش ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد صحنه نبرد میز مذاکره است و نتیجه گیری می کند که از زمان مرگ آیت الله خمینی در سال 1989 سیاست آمریکا نسبت به ایران به منافع آمریکا خدمتی نکرده است و نه ادامه نادیده گرفتن منافع مشروع ایران و نه سخت گیری هیچ کدام وضع را بهتر نخواهد کرد. در دراز مدت درس واقعی ارزیابی اطلاعاتی این است که ایالات متحده به یک دگرگونی فراگیر در سیاست خود نسبت به ایران نیاز دارد. وال استریت جورنال می نویسد شورای ملی مالی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران گروهی که برای نخستین بار برنامه سوخت اتمی ایران را فاش کرد می گوید تحلیل های اطلاعاتی آمریکا که تهران برنامه تسلیحاتی خود را در سال 2003 متوقف ساخته درست است اما ادعا می کند که محل اجرای برنامه تغییر کرد و در سال 2004 از سر گرفته شد. وال استریت جورنال می نویسد مقامات آمریکایی حاضر نشدند در مورد نقشی که شورای ملی مقاومت و یا دیگر گروه های ناراضی ایرانی ممکن است در تهیه برآورد اطلاعاتی جدید بازی کرده باشند اظهار نظر کنند. و روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد ایران روز دوشنبه یک قرارداد نفتی 2 میلیارد دلاری با یک شرکت چینی امضا کرد و به شرکت‌های غربی یادآور شد که اگر به رعایت تحریم‌های وضع شده علیه ایران ادامه دهند، ممکن است قراردادهای بالقوه پرسودی را با یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان از دست بدهند. فاینانشال تایمز می نویسد ایران بر روی دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان نشسته است، اما قادر نبوده سرمایه به اندازه‌ای که برای اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز کافی باشد جلب کند و این هراس که ممکن است در کمتر از یک دهه با یک بحران انرژی روبرو شود شدت گرفته است.
تارا عاطفی نگاهی داشت به گزارش‌های روزنامه‌های معتبر آمریکا در مورد ایران. یک نشریه کانادایی به نقل از کارشناسان امنیتی و دفاعی اسرائیل می‌نویسد علی‌رغم انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر توقف روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 2003، دولت اسرائیل بر این باور است که ایران هنوز تهدیدی جدی علیه امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. مریم اقوامی از تورنتو.
خبرنگار نشریه تورنتو استار در اورشلیم می نویسد علی‌رغم انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل و کارشناسان امنیتی منطقه بر این باورند حتی اگر ایران به سلاح‌های هسته‌ای فعال مجهز نباشد، هنوز تهدید جدی علیه اسرائیل محسوب می‌شود. نشریه کانادایی تورنتو استار در مقاله تحلیلی خود به نقل از باری رابن، ناشر و سردبیر نشریه، مروری بر روابط بین‌الملل خاورمیانه می‌نویسد. موضع دولت اسرائیل این است که ادعای توقف ایران در توسعه فعالیت‌های هسته‌ای عمده خود در سال 2003 که در گزارش نهادهای امنیتی آمریکا مطرح شده است، نمی‌تواند به طور قطع صحت داشته باشد. خبرنگار تورنتو استار در خاورمیانه خاطر نشان می‌کند کارشناسان و ناظران امنیتی منطقه بر این باورند حتی اگر ایران جنبه نظامی توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده باشد، اما تهران تلاش‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم را ادامه داده و چنین عملی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بوده است. یک مقام پیشین کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل به تورنتو استار گفته است اگر ایران در توقف پیگیری ساخت بمب اتمی جدی بود، کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم خود را نیز در سال 2003 متوقف کرده بود. این مقام بلندپایه کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل تاکید کرده واقعیت این است که خرید اورانیوم غنی شده از بازارهای بین‌المللی مغروم به صرفه‌تر از تولید آن در داخل کشور است و در این حال کشوری همچون ایران که ادعای تولید انرژی دارد میتواند با خرید آن از نظارت بین‌المللی بهره‌مند شده و نه تنها افتخار ملی خود را حفظ کند، بلکه امنیت جهان و منطقه نیز تهدید نخواهد شد. خبرنگار تورنتو استار در اورشلیم به نقل از ناظران و کارشناسان خاورمیانه می نویسد تصمیم ایران به توقف بلند پروازی های هسته‌ای خود در خوشبینانه ترین شرایط موقتی و جانبدارانه خواهد بود. این نشریه کانادایی می نویسد کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل در مصاحبه های اخیر خود تاکید کردند انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده پیرامون توقف روند فعالیت های هسته‌ای ایران در سال 2003 مانع تلاش های مداوم واشنگتن و دولت اسرائیل برای جلب حمایت بین المللی به منظور اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر علیه تهران خواهد بود. شالوم برام، رئیس پیشین دپارتمان مطالعات و برنامه ریزی راهبردی نیروهای دفاعی اسرائیل، به خبرنگار تورنتو استار گفته است این گزارش متقاعد کردن رهبران کشورهای مختلف برای پیگیری افزایش فشار و اعمال تحریم‌های اقتصادی سنگین‌تر را با چالش روبرو خواهد کرد و رسیدگی به تهدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از اولویت و ضرورت خارج خواهد کرد. تورنتو استار در ادامه مقاله تحلیلی خود با اشاره به این امر که اسرائیل تنها قدرت نظامی هسته‌ای منطقه خاورمیانه است، از کارشناسان دفاعی و امنیتی اسرائیل نقل می‌کند. همزمانی توقف ساخت بمب اتمی توسط ایران با حمله آمریکا به عراق و پیامدهای آن سبب شد تهران از هراس جنگی دیگر فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد. این نشریه کانادایی در پایان خاطر نشان می کند صاحب نظران امنیتی اسرائیل قویاً بر این باورند تهران هر زمانی که تصمیم بگیرد می تواند فعالیت‌های هسته‌ای و ساخت بمب اتمی خود را از سر گیرد، بنابراین اسرائیل باید کلیه تلاش‌های خود را بر متوقف کردن ایران از تداوم چنین فعالیت‌هایی متمرکز کند. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بیش از 1000 تن از فعالان سیاسی، فرهنگی، کارگری و دانشجویی در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به آنچه که نقض حقوق شهروندی گروه‌های مذهبی و قومی نامیدند، به مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هشدار دادند. در این اطلاعیه با اشاره به اقداماتی مانند جلوگیری از احداث مساجد ایرانیان اهل سنت در تهران و شهرهای بزرگ، بازداشت اهل سنت و حمله به حسینیه دراویش، هشدار داده شده است که این اقدامات میتواند بخشی از سیاست‌های بحران‌ساز و تشدید کننده منازعات قومی و مذهبی باشد. امضا کنندگان اطلاعیه خواستار توقف فوری این اقدامات و آزادی ایرانیان اهل سنت و دراویش اهل تشیع شدند. سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، و از امضا کنندگان این اطلاعیه در مورد دلیل امضای این اطلاعیه به بهروز کارونی گفته است:
همونطور که مطلعید، در ماه‌های اخیر یک سلسله وقایعی در ایران اتفاق افتاده، از جمله در مورد دراویش و همینطور در میان ملیت‌های دیگه، که متأسفانه وضعیت وخیمی ایجاد کرده و یک جور نگرانی در میان قومیت‌های ایرانی ایجاد کرده.
به نظر شما این سیاست و اقدامات به صورت سیستماتیک هست یا به صورت سیستماتیک نیست؟
ببینید، این رو نمیتونه کسی بدون اطلاعات کافی مسئله رو مطرح کنه، ولی چیزی که هست، حداقل ما میدونیم که وزیر کشور در جواب آقای کروبی نامه‌ای نوشتند و دلایلی آوردن که چندان به نظر قابل توجیه نیست. چجوری ممکنه در یک دونه حسینی خودش بشکنه؟ چنین چیزی که امکان پذیر نیست. با توجه به تکرار این مسائل نشون میده که حداقل یک جریان قدرتمندی وجود داره که به اصطلاح حاکمیت ایران هم توان برخورد باشون نداره.
در این اطلاعیه اشاره شده به مواردی از نقض حقوق شهروندی گروه‌های مذهبی و قومی. به نظر شما این نقض حقوق شهروندی این گروه ها چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
مطمئنن در میان قومیت ها هیجاناتی رو و در میان مذاهب گوناگون هیجاناتی رو ایجاد میکنه که این هیجانات ممکنه که عواقب چندان خوشایندی برای همه ما و تمام ملت ایران نداشته باشه. این نگرانی ما امضا کنندگان این بیانیه درش مستطره که نمیدانیم که آینده ما چگونه میشه، وقتی که اهل سنت که اینقدر نزدیکن در مورد مساجدشون مشکل دارن، وقتی دراویش که یکی از شاخه‌های شیعه به حساب میاد، با این وضعیت حداقل دو مورد ما داریم که حسینی‌هاشون تخریب شده، کاملا ویران شده، و قومیت‌های دیگه هم که مشکلاتی از قدیم داشتن. اگر به این مسائل رسیدگی نشه و این وضعیت ادامه پیدا کنه، طبیعتاً عکس‌العمل‌هایی رو ممکنه موجب بشه و این عکس‌العمل‌ها عواقبی خواهد داشت که من نمیدونم عاقبتش چه خواهد شد.
چه راه حلی رو میشه برای این مشکلات در ایران و تشدید منازعات قومی و مذهبی در پیش گرفت؟
در درجه اول همه گروه‌های مذهبی، قومی و ملیتی در ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و به اصطلاح در مقابل دادگاه و در مقابل قضا از حقوق کاملا یکسانی برخوردار بشند. کسانی که به اونا تهاجم میکنن و حقوق اونها رو تضییع میکنن باید مورد بازخواست قرار بگیرند و جلوی این گونه اعمال گرفته بشه. در مرحله بعدی باید حقوق مشخص آنها، حق گویش به زبان خودشون و حق عبادت و اون شکلی که خودشون مناسب میدونن باید رعایت بشه.
بهروز کارونی با سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، گفتگو کرده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
ارتش پاکستان روز سه‌شنبه موشک کروز 7 را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد آزمایش کرد و گفت تسلیحات هسته‌ای این کشور در جایی امن است و هیچ کشوری حق ندارد آن را مورد پرسش قرار دهد. از سوی دیگر بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم، میگوید اگر انتخابات پارلمانی در تاریخ 8 ژانویه آزاد و عادلانه برگزار نشود، مردم باید دست به تظاهرات خیابانی بزنند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
ارتش پاکستان در پی آزمایش موفقیت‌آمیز موشک‌های کروز خود با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای در روز سه‌شنبه گفت به هر گونه تلاش بین‌المللی برای حمله به زرادخانه‌های پاکستان با قاطعیت پاسخ خواهیم داد. بر طبق برآورد سازمان امنیتی پاکستان، بعد از اعلام وضعیت اضطراری در تاریخ 3 نوامبر توسط پرویز مشرف به منظور سرکوب خشونت‌های تندروهای اسلامگرا و آشفتگی سیاسی در این کشور، 50 کلاهک هسته‌ای پاکستان در معرض تحقیق و پرسش بین‌المللی قرار گرفته است. بنابر بیانیه‌ای که توسط ارتش پاکستان منتشر شده است، ژنرال طارق مجید رئیس فرماندهان ستاد مشترک پاکستان این گزارش را که در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای این کشور است و در رسانه‌های بین‌المللی انتشار یافته، حاوی مطالبی خصم‌آمیز دانسته است. ژنرال طارق مجید بعد از مشاهده آزمایش موشک‌های کروز 7 گفت این پیشنهادات به نوعی می‌خواهد بگوید که تسلیحات هسته‌ای ما باید بی‌طرف باشد و یا به جای امن‌تر منتقل شود تا به دست نااهلان نیفتد. ما به چنین تهدیداتی هشدار می‌دهیم و کاملاً ظرفیت مقابله با آن را داریم. این گزارش اضافه کرده است هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند چنین عملیات غیر ممکنی را در نظر داشته باشد و من مطمئنم که اگر کسی چنین سناریویی را طرح کرده باشد، پاکستان شدیداً با آن برخورد خواهد کرد. تسلیحات هسته‌ای پاکستان بی‌خطر و در جایی امن است و کشور نباید در مورد آن نگران باشد. سیستم امنیتی محل نگهداری تسلیحات هسته‌ای چنان محکم است که هیچ تهدیدی چه داخلی و چه خارجی نمیتواند به آن آسیبی برساند. از طرفی دیگر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز سه‌شنبه گفت اگر انتخابات آینده پارلمانی در این کشور به صورت آزاد و عادلانه برگزار نشود، مخالفین دولت باید به طور گسترده‌ای دست به تظاهرات خیابانی بزنند. حزب بی‌نظیر بوتو، حزب مردم که بزرگترین حزب کشور پاکستان است، تصمیم گرفت انتخابات پارلمانی در این کشور را تحریم نکند. این حزب از ورود دیگر حزب مخالف دولت، حزب مسلم، به رهبری نواز شریف به عرصه مبارزات انتخاباتی استقبال کرد. خانم بوتو بعد از ورودش به فرودگاه اسلام آباد بعد از یک سفر کوتاه از دبی به خبرنگاران گفت دو حزبی که وارد مبارزات انتخاباتی شدند، دولت را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه تحت فشار قرار خواهند داد و اگر این اتفاق نیفتد ما دست به افشاگری خواهیم زد.
مانیا منصور نگاهی داشت به تازه ترین تحولات پاکستان. یک روز بعد از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت از دمیتری مدودوف به عنوان جانشین خود و رئیس جمهور آینده روسیه حمایت می کند، آقای مدودوف نیز از آقای پوتین خواست بعد از پایان مسئولیت فعلیش مقام نخست وزیری روسیه را بپذیرد. دمیتری مدودوف در یک نطق تلویزیونی از ولادیمیر پوتین به دلیل اصلاح اقتصاد روسیه، آرایش دفاعی قوای نظامی و جلب احترام جهانی برای کشورش ستایش کرد. وی در این حال افزود دهه‌ها وقت لازم است تا استانداردهای زندگی، موقعیت بین‌المللی و کیفیت زندگی روستایی در روسیه بهبود یابد. مدودوف گفت لازمه ی رسیدن به این هدف استمرار و به هم پیوستگی کارهاست.
Для того, чтобы идти этим путем, мало избрать нового президента, разделяющего эту идеологию. Не менее важно сохранить дееспособность.
آقای مدودوف که از سوی 4 حزب عمده در پارلمان روسیه نامزد تصدی مقام ریاست جمهوری شده است و در نبود رقیب جدی از حمایت کرملین برخوردار است، مطمئن است که رئیس جمهور روسیه خواهد شد. وی گفت انتخاب رئیس جمهوری که ایدئولوژی حاکم را ادامه دهد کافی نیست و مهم است تیمی که رئیس جمهوری فعلی در سامانه سیاسی کشور شکل داده حفظ شود. مدودوف گفت به همین دلیل ولادیمیر پوتین باید نخست وزیر بعدی روسیه باشد. مدودوف کار با پوتین را در اوایل دهه 90 میلادی و در سن پترزبورگ آغاز کرد. وی در طول ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین نیز پست‌های مختلفی داشته است، از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس شرکت انرژی گازپروم و در حال حاضر نیز زیر عنوان معاون نخست وزیر در قدرت حضور دارد. آنچه هنوز معلوم نیست اینکه مدودوف و پوتین چگونه قدرت را تقسیم خواهند کرد. در سال‌های اخیر رئیس جمهور در روسیه قدرت بیشتری از نخست وزیر داشته است، اما مدودوف در نطق تلویزیونی خود گفت نخست وزیر بالاترین مقام ارشد اجرایی کشور است. قدرت در روسیه به طور سنتی ساختاری متسلب داشته است. قبل از انقلاب بولشویکی سال 1917 تزار تنها منبع قدرت بود. مقام ریاست جمهوری زیر سایه کمونیسم، مادون دبیر کلی حزب کمونیست بود و دبیر کل حزب گاه هر دو مقام را در اختیار داشت. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه دو رئیس جمهور داشته است، بوریس یلسین و ولادیمیر پوتین، که هر دو رهبرانی غیر پاسخگو بودند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
پرسپولیس، فیلم کارتونی مرجان ساتراپی، جایزه بهترین فیلم در رده‌بندی انیمیشن را از سوی منتقدین فیلم نیویورک کسب کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
جوایز منتقدین فیلم نیویورک که یکی از معتبرترین جوایز سینمایی شرق آمریکا و همتای جوایز اسکار در هالیوود محسوب می‌شود، هر سال در اواسط ماه دسامبر به بهترین‌های سینما در سالی که گذشت اهدا می‌شود. فیلم هیچ کشوری برای مردان کهنسال، یک داستان جنایی از ژانر نوار، ساخته دو برادر فیلمساز جوئل و ایتن کوئن، برنده جایزه بهترین فیلم سال 2007 محفل منتقدین فیلم نیویورک شد. این فیلم که از روی کتابی به همین نام نوشته کورمک مکارتی برگرفته شده است، دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نوشته برادران کوئن را نیز از آن خود کرد و با دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد توسط هاوی باردم، بازیگر اسپانیایی تبار، این فیلم در مجموع توانست 4 جایزه را از آن خود سازد. فیلم هیچ کشوری برای مردان کهنسال هفته گذشته نیز به دریافت جایزه اول نشنال بورد آف ریویو یا شورای بررسی فیلم‌های سینمایی آمریکا نائل شد. نکته جالب اینجاست که این فیلم در لس آنجلس مورد انتقاد شدید منتقدین سینمایی قرار گرفت و یک شنبه گذشته انجمن منتقدین فیلم لس آنجلس بیشترین جوایز خود را در عوض به فیلم دیگری به نام There Will Be Blood اهدا کرد. با این حال هر دو جایزه دهندگان بازیگر ایرلندی تبار دانیل دی لوئیس را به عنوان بهترین بازیگر مرد سال 2007 برای بازی در نقش یک دلال نفت طمع‌کار در این فیلم انتخاب کردند. جولی کریستی بازیگر قدیمی بریتانیایی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن سال را برای بازی در فیلم دور از او در نقش زن میان سالی که مبتلا به مرض آلزایمر شده است به دست آورد. جولی کریستی هفته گذشته نیز جایزه بهترین بازیگر زن سال را از شورای بررسی فیلم‌های سینمایی آمریکا دریافت کرد. سارا پولی، کارگردان و فیلمنامه نویس این فیلم نیز جایزه بهترین کارگردان بار اول یک فیلم سینمایی را از محفل منتقدین فیلم نیویورک دریافت کرد. ایمی رایان، بازیگر جوان تئاتر آمریکا، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای ایفای نقش یک مادر بی احساس در فیلم گان بیبی گان به دست آورد. جایزه بهترین فیلم مستند سال به فیلمی درباره جنگ عراق به نام پایانی در کار نیست داده شد و فیلم زندگی دیگران از کشور آلمان جایزه بهترین فیلم خارجی سال را از آن خود کرد. مرجان ساتراپی برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن برای فیلم پرسپولیس و دیگر برندگان این جوایز روز ششم ماه ژانویه در مراسمی به این مناسبت در نیویورک رسماً جوایز خود را دریافت خواهند داشت.
جایزه بهترین فیلم انیمیشن برای فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی، گزارش بود از فیروزه خطیبی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب از شما دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرها توجه بفرمایید. قدرت‌های جهانی از دستیابی به توافق درباره مفاد نهایی قطعنامه جدید علیه ایران باز ماندند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مبنای قانونی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد. معاون وزیر امور خارجه مصر به تهران سفر می‌کند. محمد باقر ذوالقدر به سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب شد. وزیر کشور الجزایر شاخی محلی القاعده را مسئول دو حمله مرگبار در الجزیره دانسته است. نیروهای افغان مواضع خود را در شهر موساق قلعه تقویت می کنند. در ادامه خشونت‌ها در عراق دست کم 5 نفر در 24 ساعت گذشته کشته شدند و یک مأمور سابق CIA میگوید در بازجویی یکی از سران القاعده از شکنجه استفاده شده است. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگر بخش دیگر گزارش‌ها و